فقیه ای بود که مبتنی شده بود بر همین اصل مثبت. کلام ما در اولین فرع منتهی شد به اینکه اگر حیوانی مثل گربه ای یا بازی یا فرض کنید پرنده چرنده دیگری بدنش ملوث شد به نجاست، بعد شک کردیم که آیا رطوبت او باقی است ام لا، و بعد ملاقات کرد با جسم دیگری، آیا می شود اون جسم دیگر را محکوم به نجاست کرد بر اساس اینکه ملاقی با متنجس نجس است ام لا؟ عرشد که در این مسئله کلمات فقها متفاوت وارد شده، بعضی حکم کردند به تنجس اون ملاقی و برخی حکم به تنجس نکرده بودند. خب کلام ما منتهی شد به اینجا که در بدن حیوان دو نظریه مختلفه. یک نظریه این است که بدن حیوان اصلا متنجس نمی شود، حد اکثر مادامی که عین نجاست در بدن حیوان موجود است اون نجاست نجسه، ولی بدن حیوان متنجس نمی شود. وقتی هم که اون نجاست زائل شد، خب بدن از قبل هم پاک بوده، با زوال نجاست هم همون پاکی اولش باقی است. نظریه دوم این بود که خیر، بدن حیوان مادامی که نجاست روی او موجوده متنجسه، ولی با زوال نجاست تنجس بدن حیوان از بین می رود، که بعضی فرمودن یکی از متحرات زوال نجاست، مقصودشون همین است که بدن حیوان متنجس هست با وجود نجاست، اما اگر نجاست زائل شد همین بدن متنجس پاک میشه. پس این دو مبنا در بدن حیوانه. قبلا هم به عرض رسید که باز موضوع تنجس در ملاقات باز دو مبناست. یک مبنا این بود که اساس تنجس ملاقی سرایت از نجس یا متنجس به جسم ملاقی است، ولولا سرایه حکم به تنجس ملاقی نمی شود. مبنای دیگرم این بود که خیر، موضوع تنجس ملاقی امر مرکب است از دو چیز، یک ملاقات دو جسم با یک دیگر، و جزء دوم بقای رطوبت نجس. این دو جزء که محقق شد دیگه حکم به نجاست میشه. حالا با توجه به اون دو مبنا در اصل بدن حیوان و این دو مبنا در تنجس ملاقی، برگردیم بررسی کنیم که بر اساس این دو مبنا آیا اگر بدن ما آبی که در اختیار ماست گربه پاش را در آن آب گذاشته یا باز شکاری در آن آب منقار زده، آیا این جسم یا این آب متنجس می شود عند الشک ام لا؟ این بحثی بود که بنا بود ولو بحث فقهی است به مناسبت سخن در اصل مثبت این را مورد بررسی و نقد قرار بدیم. بنابراین عرض می کنیم که اگر فرض شد گربه ای یا حیوان دیگری بدن او با جسم نجس تری و رطبی ملاقات کرده بود و بعد آمد همین حیوان پاش را در میان آب گذاشت یا در روی فرش تر ما گذاشت، آیا می شود بگیم این آب متنجس شده و یا این فرش متنجس شده؟ جواب: طارتا یقین داریم که این حیوان نجاستی که در دهنش بود یا در پای گربه بود به کلی خشک شده و از بین رفته. خب در این صورت بلا ریب ولو دستش این گربه میان آب بگذاره یا باز شکاری که یک ساعت قبل جیفه ای را دریده بود ولیکن الان منقار او خشکه و اثری از خون و کثافت در او دیده نمی شود، بر این تقدیر خب بلا اشکال آب ما یا فرش ما محکوم به طهارت. برای خاطر این که مفروض آن است بدن حیوان اکنون که نجاست از او زائل شده پاکه، خب بدن پاک به فرق با آب هم یا فرشتر هم ملاقات کند، دو طاهرن ناگزیر حکم به نجاست نخواهد شد. این که روشن. اما اگر فرض کردیم که این حیوان بلا فاصله یک گربه ای که از روی بولی که در کوچه بود گذشت و بعد آمد و پاش را روی فرش تر منزل ما گذشت، آیا در این صورت حکم می شود به نجاست ام لا؟ عرض شد در اینجا اگر گفتیم که پای حیوان نجس نمی شود و اون چه که در حقیقت نجس است خود رطوبت بوله، اگر اینطور قائل شدیم میگیم خب شک داریم که آیا رطوبت باقی است در پای این حیوان ام لا. اگر ما قائل شدیم که موضوع نجاست مرکب است از وجود ملاقات و وجود رطوبت، میگیم خب ملاقات که بالوجدان حاصل شده گربه پاش را روی فرش تر ما گذاشته، رطوبت بول هم به استصحاب ثابت می شود. یک جزء بالوجدان، یک جزء به اصل. پس بگیم ملاقات حاصل شد و رطوبت هم بالاصل باقی، فحصلت النجاسة في الفرش. اما حق این است که خیر نمی شود در عین حال حکم به نجاست فرش کرد. چرا؟ برای اینکه گرچه ملاقات گربه با فرش بالوجدان ثابته، اما مدار بر ملاقات گربه با فرش نبود، بلکه مدار در تنجس به ملاقات بول نجس با فرش بود. و مفروض آن است که این عنوان گرچه رطوبت بول به استصحاب ثابت شد، اما عنوان این که فرش ما ملاقات با بول و رطوبت بول کرده، این عنوان محقق نیست. ای چه بسا همین حیوان که پاش را روی بول گذاشته بود، تا وقتی که روی فرش ما رسیده باشد، رطوبت بول از بین رفته باشه. درست است که به استصحاب رطوبت باقیه، ولی دقت کنید موضوع نجاست ملاقات فرش با بول یا رطوبت بول بود. اون چه که بالوجدان موجود است ملاقات فرش با پای گربه است، اما با استصحاب بقای رطوبت بول ملاقات فرش با رطوبت بول به اصل مثبت ثابت میشه. و چون اصل مثبت حجت نیست، پس نمیتوان حکم به نجاست فرش کرد و اصالت و طهاره جاریه. دقت کنید مسائل شدیداً مبتلا به در مسجد ما برخورد میکنیم به همین طور حیواناتی که میان روی فرش ها قدم میگذارن. آفرین. آفرین. ولی شما موضوع نجاستتون ملاقات با رطوبت بول بود، نیست؟ شما ملاقات رطوبت ثابته، پای حیوان هم با عرض کنم فرش تر شما اینم بلوجدانه، اما ملاقات رطوبت بول با فرش شما این هم وجدانیه؟ هم به برکت استصحاب ثابت میشه که رطوبت باقیه، اما به برکت استصحاب ثابت نمیشه که ملاقات نجس با رطوبت شده. بله، اما همین فرد اگر گفتیم که خودت عرض کنم که بدن حیوان و بدن این گربه، خود بدن هم در زمانی که رطوبت بول باقی است متنجسه. اگر این مبنا را قائل شدیم، میگیم بسیار خوب، در این صورت فرش محکوم به نجاسته. چرا؟ زیرا با استصحاب بقای رطوبت در پای حیوان ثابت می شود که پس پای حیوان متنجسه، زیرا اثر بقای رطوبت بول در پای گربه آن شد که پای گربه متنجس است مادامی که رطوبت باقیه. ملاقات پای گربه هم با فرش ما بالوجدان ثابته. بنابراین بر این فرض، یعنی بر تقدیر اینکه بگوییم پای حیوان مادامی که ملوث به بول است محکوم به نجاست، ثابت خواهد شد نجاست فرش بدون اصل مثبت. این بر تقدیر اینکه موضوع نجاست ملاقات باشه. اما اگر موضوع تنجس ملاقی سرایت باشه، خب در این صورت با استصحاب بقای رطوبت بول در دست این حیوان یعنی گربه، اثبات سرایت نجاست به فرش نمیشه مگر به اصل مثبت. بنابراین با فرض اینکه موضوع تنجس ملاقی سرایت باشه، با استصحاب بقای رطوبت در رجل این حره و گربه اثبات سرایت نخواهد شد، چون که اصل مثبت و ناگزیر در فرش اصالت الطهاره جاری خواهد شد. این نتیجه بررسی در فرع اول. دومین فرع عبارت است از احکام روز عید در جایی که بعد از یوم الشک باشه. سیمون روز رمضان یوم الشک شده که آیا از رمضان است یا اول شواله. حال اگر استصحاب بقای رمضان جاری کردیم و گفتیم امروز که مثلا روز دوشنبه است، به مقتضای استصحاب محکوم به رمضانه، اما آیا فردای امروز که سه‌شنبه است یوم العید که روزه در او حرام باشه، اخراج فطریه قبل از صلات عید واجب باشه، صلات عید یا مستحب یا واجب باشه، و ده ها اعمال دیگری که در روز عید فطر است آیا برای فردای امروز ثابت خواهد شد ام لا؟ بالاتر از این، روز سیوم ذیقعده مشکوکه، آیا امروز از ذیقعده است یا از ماه ذیحجه؟ اگر از ذیحجه باشه، نهمین روز امروز یعنی سه‌شنبه هفته آتی یوم العرفه است که وقوف بین الزوال الی الغروب در وادی عرفات بر حاج واجب است. یا خیر، با این اگر امروز روز آخر ذیقعده باشه، در نتیجه چهارشنبه می شود یوم العرفه. حالا سخن این است که با استصحاب ماه قبل در یوم الشک آیا ثابت می شود که روز بعد روز اول شوال یا 9 روز بعد در مثال دوم روز عرفه است ام لا؟ این یکی از عویسه هایی است که مبتلا بهش هستیم و هر آخوندی که در هر نقطه کشور باشه با این مسئله روبرویه. میگویند درست بر اساس استصحاب یوم الشک از ماه رمضان محسوب میشه، یا یوم الشک از ذیقعده و ذیحجه از ماه ذیقعده محسوب میشه، اما لازمه عادی یا عقلی کون یوم الشک من الشهر الماضی، لازمه عقلیش اینه که فالغد اول شهر شوال یا فالغد اول شهر ذی الحجه، و چون لوازم عقلی و عادی بر مستصحب مترتب نمی شود، پس نمی توان احکام یوم العید را بر فردای قد مترتب کرد، یا احکام یوم العرفه را بر نهمین روز مترتب کرد، در حالی که مشهور فقها ما فتوا داده اند که روز بعد از یوم الشک محکوم به عیده. چگونه می شود این مشکل را حل کرد؟ در این رابطه آقای میرزای نائینی عویسه را به این طور حل کرده، فرموده است اول هر ماه عبارت است از روزی که یا ماه دیده شود در شب او، و یا 30 روز از ماه قبل گذشته باشه. ما با استصحاب درست است که ثابت نمی کنیم فردا اول ماه از این جهت، اما با استصحاب ثابت می کنیم که امروز سیمون روز رمضانه. خب وقتی سیمون روز رمضان بود، فردا روزی است که 30 روز از رمضان گذشته. از این جهت ما میگیم فردا یوم العید و احکام عید بر او بار میشه. چرا؟ اون که اصل مثبت نیست. خب بله، عرض می کنم دیگه، بین سیومون بودن فرض برای این است که 29 روز که به وجدان گذشته، درست آیوم 20 روزش که به دعای رو 20 روز هم خوندی اللهم غشنی به رحمتک و برکاتک. خب پس تو روز 29ش که وجدانی ثابت بود، امروز هم که به حسب استصحاب رمضانه، خب با امروز دیگه 30 روز که این که دیگه احتیاجی به اصل مثبت نداره دیگه، این که دیگه امروز روز 30 هست، با توجه به این که 29 روز گذشته امروز هم که روزه، پس بنابراین 30 روز تمام میشه با امروز. فردا هم که میگیم اول ماه، بر نه بر اساس اینه که چون میگیم اول هر شیعی عبارت است از اون که مسبوق به ضدش با نباشه، مسبوق به ضدش باشه، از این باب نمیگیم که اصل مثبت باشه. میگیم بالاخره ما 2 میزان داریم در اولیت، 1 رؤیت هلال، 2 گذشت 30 روز. بنابراین اول هلال اگر ندیه ثابت نشده، ولی برای فردا موضوع دوم بالوجدان محقق، برای اینکه مضی 30 روز از رمضان شده. بر این اساس ایشون فرموده آثار اول ماه بار میشه. استاد خویی از راه دیگری جلو آمده، ایشون میگویند که ممکن همین شبهه شیخنا را کسی در حرف میرزا بکنه. پس بیایم اینطور بگیم، بگیم صبح فردا اولین آن 1 دقیقه که از طلوع فجر فردا گذشت، یقین داریم که روز اول شوال حاصل شد. حالا یا به این دقیقه امروز اول شوال حاصل شده، یا به دقیقه روز قبل اگر یوم الشک یوم شوال بوده، پس یوم العید به دقیقه اول بعد الفجر دیروز واقع شد و محقق شد. نتیجتا در اولین دقیقه امروز که مثلا فردا که امروز که یوم شک بود، اولین دقیقه روز سه‌شنبه بعد از فجر به نحو کانه تامه یقین دارد به دخول یوم العید، یا الان با این دقیق یوم العید داخل شده یا دیروز به دقیقه اول یوم العید داخل شد، پس یقین دارد به انه قد ثبت یوم العید بعد از دقیقه اول شک میکنه که یوم العید باقی است یا زائل شده، استصحاب میکند بقاء یوم العید را و آثار و احکام یوم العید را در فردا بار میکنه. ایشون به این استصحاب متمسک شده. طبعا اشکال بزرگی پیش میاد، اون اشکال اینه که استصحاب کلی اثبات فرد را نمی کنه. شما به مفاد کانه تامه اثبات کردید وجود یوم العید را به نحو کلی مردد بین فرد باقی و فرد زائل، بعد میخواد ثابت کنید که پس فرد باقی همون روز عیده، مثل کسی که بللی از او خارج شده و مردد بین بول و منیس و وضو هم گرفته، میگیم این بلل اگر بول بود با وضو زائل شد و اگر منی بود باقیه، با استصحاب بقای کلی حدث ثابت می شود که حدث حاصل به بلل با وضوع متعقب رفع نشد، اما ثابت نمی کند که این بلل موجود پس منیست و آثار منی را بر او بار کنیم. همانطوری که در استصحاب کلی حدث اثبات فرد باقی و آثار او نمی شود، در استصحاب بقای یوم العید هم آثار یوم العید بر فردا بار نخواهد شد. چگونه شما با این اصل میخواید ثابت کنید که پس احکام یوم العید بر فردا مترتبه؟ جوابش را فردا شما فضلا انشاءالله بیارید.